من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. مسئله گذشته، مسئله 13، لو طلق قبل الدخول سقط نصف المهر المسمى و بقی نصفه، در ذیل مسئله به این قسمت رسیدن که و مع النقل الجائز فالاحوت الرجوع و دفع نصف العین ان طالبها الزوج. مواردی رو مطرح کردن تو متن که عرض کردیم اینا همه طبق قواعده. وقتی قبل از دخول طلاق داد، مرد نصف اون مهری را که داده یا بدهکاره برمیگرده. اگر عین پول بوده، خب پول مثلی است، نصف مثل او را برمیگرداند. و اگر چه و اگر چه و اگر فروخته منتقل کرده به انتقال لازم که دیگه نمیتونه اون رو پس بگیره اون عین را، خب ینتقل الی البدل مثل قیمت. اما اگر نه، منتقل کرده به انتقال جائز، به کسی بخشیده که میتونه بره بخشش را پس بگیره تا عین باقی است مثلا، حالا آیا واجبه بره اون بخشش رو به هم بزنه و پس بگیره یا نه؟ اینم ینتقل الی البدل. در اینجا ایشون با احتیاط عبور کرد، فرمود فالاحوت الرجوع و دفع نصف العین. احوتش اینه که رجوع کند و این اون را نصفش رو به مالک برگردونه. چه بس آگاهی می شود موجب شرکت، مثلا یه خانه ایست مهر قرار داده، بعد آمد این خانه را به کسی، این زن بخشید، حالا که قبل از دخول طلاق داد باید این هبش رو برگردونه. خانه دو مرتبه میشه ملک خودش، نصف شده ملک شوهر به این رجوع به اصطلاح، نتیجتا الان خانه میشه مشترک بین این مرد و این زن.
حالا اگر بخشش به زیر رحم باشه،
حالا هیچی، اونا میشه از موارد انتقال لازم. اینو نباید سوال بفرمایید، چون اسم نبردن بخشش و امثال اینا که مثاله. بنابراین هر جا انتقال لازمه، نه اونجا ینتقل الی المثل او القیمه. و اگر انتقال جایزون مورد بحثه، با این فرض دیگه این سوال مطرح نمیشه.
در هر دو صورت شریک.
بله؟
در هر دو صورت میشن شریک، چه با این زوجه میشن شریک؟
نه خیلی، نه 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 نه، با اون موهوب له که مالک تازه است با او شریک نمیشن. طرف حساب این زوجه است، نه اون شخص، نه با اون شریک نمیشن. حالا احوت کذا؟ چرا؟ برای اینکه امر یدور بین این دو جهت، یک اینکه واجب باشه برش اعمال خیار مثل هبه، حالا اختصاص به اینجام نداره، موردی است که درش خیار داشته باشه، خیارهایی که در اول بی مثلا هست، خیاری که مربوط یا خیارات دیگری که براش پیش میاد، موردی که خیار داشته باشه، یجب علیه الفسخ، بگیم یجب برش اعمال خیار و دفع نصف العین الی، اینجور، یا واجب نباشه برای اینکه همش در ملکش نیست و به حکم تالفه مثل در نقل لازم، پس باید عدول به مثل و قیمت بشود. در متن میگه احوت اولیه.
احوت چیه؟ احوت وجوبیه.
بله آقا؟ بله، احبت ایشون احبت وجوبیه، چون فرض اینه، مورد جاییست که فسخ براش جایز و معونهی نداره بر این زن که این ملک رو فسخ کنه، بنابراین فسخ جایزون فی نفسه بلا اشکال. حالا برای رسیدن این شخص ذی حق یعنی شوهر این فسخ می شود لازم. بعضی هم فرمودن نه تنها احوت بل الاقوا، برای اینکه وقتی که میگید عدول به مثل و قیمت، اونجا وقتی است که خود اون عین امکان نداشته باشه ردش. عدول به مثل متوقف و وقتی است که امکان نداشته باشه رد خود عین، اینجا امکان داره ولو بالواسطه، واسطه ایم که در اختیار خود اون شخصه، بنابراین اینجا نوبت به مثل و قیمت نمیرسد. این مسئله مسئله دامنه داریست، نه در خصوص اینجا، در مشابهاتش در جاهای مختلف معاملات. مرحوم شیخ انصاری در متن مکاسب وقتی به مشابه این مسئله میرسد، دو جا این مطلب رو مطرح کرده ایشون. خب الحمدلله همه مکاسب رو خوندید، امتحانش هم دادید، همینایی که الان میخوام بخونم انشالله حفظم هستید. یکی در بحث خیار غبن، اونجا این مطلب رو مطرح کرده، و دیگری در مباحث احکام الخیار. در بحث خیار غبن مختصرن، گرچه در مباحث احکام الخیار به اونم اشاره می کند، ولی مفصلتر و من جمله به اون حرف خیار قبنشم اشاره می کند. در مورد خیاراتی که لم یکن ثابتن من حیث البیع که ثلاثت الحیوان بل حدث بعد البیع و بعد تصرف البایع، اونجا میگن حالا که بایع تصرف کرده دیگه تصرف مانع از رده، به خلاف ثانی اون خیاراتی که از اول ثابت من حیث البیع، چون خیار یمنع عن التصرف، بنابراین اگر تصرف کرده بود به انتقالش از ملکش بعد مغبون مثلا آمد فسخ کرد، ینتقل الى المثل او القیمه، برای اینکه این تصرفش جایز بود مانع از تصرف نداشت. بعد میاد سراغ این مطلب عمده، این بحثمون این تیکشه، ولا فرقه بین کون العقد ثانی لازمن او جایزا، لأن اونجایی که جایزه، جایز یعنی چی؟ جواز یک اختیاری است که بایه نسبت به مشتری داره، نه اینکه یک کس دیگه ایم این وسطه یک اختیاری پیدا بکند. لأن جواز العقد یوجب سلطنت العاقده على فسخه لا سلطنت الثالث الاجنبی، شخص سومی نسبت به این عقد جائز سلطنتی پیدا نمی کنه. حالا اگر همون مثال هبه رو بگذنیم، این زن این خونه ای رو که به عنوان مهر گرفته بود بخشید به پدرش، بخشید به مادرش، خب این که زیاده پیش میاد، حالا پدر و مادر زیره من، بخششون قابل برگشت نیست، بخشید به یکی غیر زیره، هم بخشش جایزون، معنای جایزش اینه که بخشنده نسبت به اون شخص موهوب له حق داره فسخ کنه، اما شخص ثالثی این حق رو نداره که او بخواد فسخ کنه. بله، اونی که هست اینه که بگیم الزام کنیم این شخص، این زن را که حالا هبه کرده، به این که برو تو که عقل داری فسخ کنی، تو برو فسخ کن. نه، یبقا هنا الزام العاقد الاول بالفسخ، برای اینکه اونجایی که میگیم بدل، بدل هیلوله است در حقیقت. بدل هیلوله یعنی وقتی دسترسی به مبدل نداریم، اینجا که دسترسی داریم. بناءً علی ان البدل للهیلوله و هی تعذیر تعذر المبدل و مع التمکن یجب تحصیله. این مطلبی بود که تون کلام آقایون انما یکون لعدم القدرت علی العین، اینجا اینطور بگیم این کارو بکنی الا ان یقال، اشکال شیخ به اختصاص ذالک بما اذا کان البدل المتعذره باقیا علی ملک مستحق البدل کما فی المقصوب الابق. در باب این زمانات که خودش بحثای وسیعی داره، یه چیزی رو که ضامنی کسی به شما امانت داده بود، یا آریه گرفته بودی، یه ملکی رو از دیگری، یه عبدی رو از دیگری، یک فرسی رو از دیگری آریه گرفته بودی، این فرار کرد، این عبد یا این فرس فرار کرد، الان در دسترس نیست. در این حال همین الان ملک است برای اون شخص مالک اولیش که به من آریه داده، یا مثلا همسال این باقی است، ولی من نمیتونم رد کنم، مال مردم رو باید بهشون رد کنم، نمیتونم. اینجا میگیم جای بدل هیلوله است. بدل هیلوله یعنی چون الان به دست شد، باز حائل شدی بین این ملک، در دست شما بوده بین این شی و بین مالکش، حالا به جای اون فعلا باید مثل قیمت بپردازی. اگر پیدا شد بعد بری خودشو میدی، اون مثل قیمتی که دادی پس میگیری، این میشه بدل هیلوله، جایی است که در ملکیت باقی مانده. اما در مورد جایی که بخشیده به دیگری، که دیگه در ملکیت این شخص باقی نمونده، اینو نمیشه با اونجا مقایسه کرد و گفت مثل اونه. الا ان یقال به اختصاص ذالک، یعنی بدل هیلوله، بما اذا کان البدر المتعذر باقیا علی ملک المستحق البدل کما فی المقصوب الابق و اما فی ما نحن فی فان العین ملک للعاقد ثانی، الان شده برای اون موهوب له یا برای اون شخصی که به نحو جایز بهش منتقل شده. و الفسخ وقتی او میاد فسخ میکنه، انما یقتضی خروج المعوض عن ملک من یدخل فی ملکه العوض و هو العاقد الاول. اگر فسخ کنی او برمیگرده به ملک خود اون آقا، خود اون خانمی که این مهرش بوده، اون وقت نمیشه خارج بشه این معوض از ملک عاقد ثانی، که بیاییم بگیم از ملک او، یعنی اون شخص موهوب له، خارج بشه. فیستقر بدله علی عاقد، بدلش بر عاقد اول مستقر بشه. وقت میگید خب الزامش میکنی، برگرده به خودش. ولا دلیل، عمده در اینجاست، ولا دلیل علا الزامهی به تحصیل المبدل مع دخولهی فی ملک سالس. اصل جواب مسئله اینجاست. شیخ تحلیل کرد جهات مختلفش را. بله ملک دوم ملک جایزه، کی میخواد برگردون اون ملک را؟ اون شخص طلبکار مثلا در اینجا، اون رجلی که این رو مهر قرار داده، او میخواد از ملک اون شخصی که الان ملکشه خارجش کنه، بعد حالا چون در دست نیست بدل هیلوله. اینو که حق نداره، او سر و کاری نداره با اون آقا به اصطلاح مالک سوم. سر و کار این رجل با این زنشه که مهر قرار داد، نه با اون به اصطلاح موهوب له یا کسی که به نقل جایز بهش منتقل شده. پس با او نمیتونه طرف بشه تا برگردونه اون را. همش اومد تو این که نه او که نمیتونه، اما خود این زن که میتونه فسخ کنه هبشو تا این جریانات را بیفته. میگید الزامش کنیم، به چه دلیل الزامش کنیم؟ الان که بخشیده و در ملک دیگری است که تو نمیتونی بهش کاری بکنی، الزامش کنیم به این که تو برگردون تا من بتونم روش حرف بزنم. این الزام دلیل میخواد، دلیلی بر این مطلب نداری. در حقیقت اینی که شیخ میگه سوا ان کان نقل لازمن او جایزا، برای اینکه در نقل جایزش هم الزام دلیل میخواد. بله جایزون میتونه این آقا فسخ کنه، اما کی بهش میگه حتما فسخ کن؟
چون همین به
کلیت
میگه که این خانم خالص نشده.
چرا؟ نه اون وقتی که مهر بود و طلاق داده نشده بود، شما در مسائل قبل گفتید، در مسئله بعدم اتفاقا رو همین پای است که زن تملک کرد، مالک شد کل مهر را بالعقد. استقرار یعنی چی؟ این جملات رو حالا بیایید روی فهمیده ها و اندوخته های اینجا معنا کنید. بله اینا استقرار اگر مشکلی نداشت تو ملک خودش بود، مرد قبل از طلاق، قبل از دخول طلاقش میداد، نصفش برمیگشت. این معناش اینه. اما حالا که بخشیده، این استقرار پیدا نکرده ملکیت، به دلیل چی؟ این دیگه باید هر موردیش جدا بشه. معنای عدم الاستقرار همون یه حکم که اذا طلقها قبل دخول باشه و با اون خصوصیات برمیگرده. بله اونم به نسبه به اصل مبلغش و ملکیتش مثل قیمتش هم حالا میگیم برمیگرده. اما اینکه این این معاملش باطل بشه، چرا؟ همه میاد روی همین یه جمله، الزام این زن به این که این بخشش را یا بیع ناقلش را فسخ کند. شیخ میگه لا دلیل علی ذلک، ولی نه در این جاها دلیل بر این نداریم. و بازم لا فرق بین معامله لازم یا جایز، شیخ علیه رحمه اینجور نتیجه میگیرد. بنابراین اینی که بگیم عدول میشه به اصطلاح عدول به مثل و قیمت، بله اقوا اینه که باید فصل کنه، که یک طرف بحث در مسئله بود که فرمودن بله در مد و من نقل الجایز فالعه احوت الرجوع و دفع نصف العین. احوت اینه که براش لازم باشه، یعنی فل احوت لزوم الرجوع و دفع العین. شیخ ایرو درش تردید میکنه و میگه لا دلیل علی ذلک،
معلق نسبش معلق ملکش درست با عقد در حقیقتی میتونه در این تصور.
یه چیزایی میگه آی مهری که جوابایی داره که نمیتونم بگم،
خودم میدونم چی میپرم.
خب خب متخصصی دیگه، معنای متخصص همینه. یادم
شما عاشق و معشوقی در سن هم مختلفی.
ای خدا خدا، ما حالا ها از عوارض زلزله حجت خارج نمیشه، خلاص نمیشه، کل استان هم خلاص شدن دو چنین و چنان، ما اینجا خلاص نمیشیم از این عوارض. حالا اگر تون بخواست بله،
همین احوت هم اینجاست، هر رجوع
نه احوت داری، احوت داری برش الزام میکنی به اون، این احوت وجوبی، احوت یعنی یجب و علیکه احتیاط، یعنی این کار بله بله. حالا اگر این کار کرد به میل خودش، نگو لازمه، نگو احوته، میتونی نکنه.
بخش میگه پرداخت مثل به این یا مثل سرزت خوب بتونه لازم نیست پس زوجه، سرزت خوب بتونه نصف این رو پرداخت کنه
به هر جور تونستنی.
حالا سوال مونه به هر جور تونستنی یا
نه؟ بتونه یعنی وقتی در ملکش باشه بله. میتونه، ولی آیا واجبه؟
اگه برگردوندن،
اگر برگردون چه بهتر تر؟
اگر برگردوندن نصف این در صورتی که موجود باشه به زوج برش واجب باشه، اینجا برش لازم میشه، تو عقل لازم میشه؟
نه، اول کلام همینه،
چون اون وجوبه میاد لازم،
وجوبه میاد، اما وجوب در صورتیست که الان در اختیارش باشه. نه، برو تو یه کاری بکن که بیاد در اختیارت، اینو چه اشکال داره؟ حروم به اصطلاح آسمون زمین نمیاد، آسمون قرنبه هم که نمیشه، اگرم بشه بارون نمیاد،
در
میدونم در اختیارشه، ولی هر فعلی که در اختیارشه باید انجام بده،
باید
نصف برگردونه اگر در اختیارش بود، اما الان که در اختیارش نیست، این که در اختیارش نیست، نه در اختیارش اون این نیست مگر به رجوع. آیا رجوع لازمون؟ دلیل میخواد؟ بله بله.
حق و عدول به این و حق و عدول به قیمت اینا نداره، جایی هست وجود قیمت میکنه که قادر بر اصل نباشه، حالی که قادر بر اصل چرا چه دلیل وجود به؟
حالا قادر، خب ببینید تعبیراتتون، اگر قادر بر اصل معامله قابل انفساخ هم نیست ولی میتونه بره دو مرتبه ازش باز خرید کنه، یجب؟ خیلی خوب تعبیر، چه فرمایشیه؟ فرمایش شماست، میگید قادر بر عین باشه به هر نحو قدرتی،
تسلط هر نحو که نمیخوام.
خب پس چی؟ پله پله،
یعنی
پله پله چه نحوی؟ خب این آخ این آخ قاعده خودتون درست میکنید، شما میگید قادر باشه، شما میگید اگر صرف قدرت ملاکه، کما اینکه خب در کلمات بزرگوار را آمده بود لعدم القدره و هنا تکون و زوجه قادرتن علیها، هر نوع قدرتی. خب نمیخواد چی میخواد بگید پس؟ میگم نمیخواد پس چی میخواد بگید؟ پس اختیاری. خب ببینید ملاک رو بیه حضرت آی محمدیان، ملاک رو حساب کنید، شما ملاکتون اگر این باشه لعدم القدره و اونا قادرون، خب هر جور قدرتی باشه پس چرا معونش چیه؟ یا معونش
خریدن
خونم، خریدن با فصل چه فرق میکنه؟ به خصوص که خریدن باشه.
بی درد سر
خریدن که با بی درد سر تره. خب راضی شد در گذاشته در نکنش که بفروشه. خب مسئله بعد که
اگر دایی اشکال اینجا هست که این خانهی که نصفش محل شده
نصفش نه همش
خب ولی قبل از دخول نصفش که
حالا میخواد برگرده
نصفش صاحبه
حالا میخواد برگرده نه بعد نبوده از اول از اول این خانه شیشدانگش شد ملک این خانم
ولی در روایت داره که یجب من واجب میشه که ای به دو این هنوز واجب نشده
نه خیر اون روایت ها مال جاهای دیگه است شما از یه روایتی وردارید یه تیکش بیاد بچسبوند یه جای دیگه هر جایی که نمیشه چسبوند آقای حسینی
نه نمیتونم
همه زور خیلی خوب
از جواز چند تا جواز بشیم برای
نه اون کلمه ای که دارید میخونید که یجب و به دخول مال جاهاییست که مهر معین نشده باشد
نداره
این مال روایت اون روایت که داره این رو که میگید یجب و به دخول اون رو پیداش کن این هم یه همچیزی هم نداریم در روایت جعل نفرمایید
متای از برمه قال اذا دخل
خیلی خوب صدرشو بخون
صدر نداره همین
داره صدر داره
مراره تن رسل نبی و الاخر متای از ابا زفر علیه السلام متای از برمه اذا دخل
تثبیت میشه اون تثبیتیش که دیگه بعد
پس هنوز تثبیت
ولی قبلا شده ملک الان این مسئله رو براتون میخونم اجازه بدید نه اصلا الان مسئله 14 لومات احد الزوجین قبل دخول اگر یکی از دو زوج قبل از دخول مرد آیا این در حکم طلاق که نصف مهر برمیگرده یا نه موت در حکم طلاق نیست و یجب بر زوج یا بر ورثه زوج تمام المهر کملاً اگر داده که هیچی اگر نداده حالا باید تمامش رو بپردازن این مسئله و سوالیش که در این مسئله مطرح شده در متن در تحریر می فرمایند فالعقوا تنصیف المهر کالطلاق خصوصا فی موت المرأه والعهوت التصالح خصوصا فی موت الرجل بله اولا نداره تو این در متن خود وسیله که تحریر تغییر داده این است که اذا مات احد الزوجین قبل الدخول فالمشهور استحقاق المرأة تمام المهر تمام المهر و قیل بأن الموت کالطلاق یکون سببا لتنصیف المهر و هو الاقوى خصوصا فی موت المرأة و ان کان الاهوت التصالح خصوصا فی موت الرجل نتیجه مسئله در هر دو حال یکی میشه چه در مرد چه در وسیله با اضافه این که در وسیله صراحتن نسبت میده به مشهور اینه که نه تمام المهر واجبه و اینی که تنصیف بشود به صورت قیله بیان کرده و قیله به ان الموت کذا و کذا، ولی بعد خودشون این قیله رو میگن هو الاقوا. دیگه در متن تحریر اون قسمت وسط حذف شده فالاقوا ازامات لومات عهد الزوجین قبل الدخول فالاقوا تنصیف المهر چت طلاق دنبالاشم خصوصا فی موت المرأه و ان کان الاهوت الاهوت الاولا استحبابی التصالح خصوصا فی موت الرجل. این دو عبارت این دو بزرگوار. حالا مسئله مورد اختلاف همینجا آقای گلپایگانی حاشیهشون بر این وسیله در تمام المهر میگن و هو الاقوا فی موت کل منهما در هر دو جا. در جواهر حالا چون اینجا بحث مشهور و شهرت و قیله و امثال اینا پیش آمد، یه عنایت به اقوال فقها در مسئله است. المشهور نقلن فی غایت المراده و غیرها و تحصیلن، هم غایت المراد هم کتب دیگری اینو گفتن مشهور، خود ما هم بررسی کردیم بله مشهور همینه که چی؟ استقرار المهر به موت زوج قبل از دخول، حالا زوجشو بعد میگن از هوه، مشهور رو چجور تحصیل کردید؟ از هوه خیرت و شیخین و المرتضا و القاضی و ابنی حمزت و ادریس و کافت المتأخرین ولعله لذا نسبه فی مکی غایت المراد والمهذب البار الى فتوى الاصحاب نحو ما عن ابن ادریس من ان الموت عند محصلی اصحابنا یجری مجرى الدخول فی استقرار المهر جمیعه بل فی ناصریات المرتضا الاجماع علیه و فی القنیت نفی الخلاف فی ولعله کذالک. خود صاحب جواهر هم میگه ظاهرا همینه، برای اینکه فانی لم اجد فیه خلافا، همه همینو گفتن که یجب المهر کملا خلافی ندیدم الا ما یحکی عن الصدوق فی المقنع و ظاهر الفقیه من کونه کالطلاق و ربما نسب الى ظاهر الکلینی باعتبار اقتصاره على ایراد نصوص تنصیف. به کلینی هم نسبت داده می شود از این جهت که ایشون در کافی روایات تنصیف رو نقل کرده، روایات کملن رو نقل نکرده، از این جهت نشون میده فتواش اون مسئله تنصیفه. پس این شد دو قول، یکی صدوق در مقنع و ظاهر فقیه و یکی هم کلینی در کافی، و الا اونای دیگه همه گفتن یجب المهر کملا. بعد از یک مقداری بحث میان میگن بل لعل الظاهر استقراره ایزن به موت زوجه در مرگ زن هم همینطور، کما صرح به المفید فی کتاب احکام النساء و ابن حمزه و القاضی فی المحذب و الکامل و ابن ادریس و المصنف فی النکت و الفاضل و ولده و ابو العباس و المقداد و الکرکی مرحوم علامه فرزند علامه ابو العباس مقداد کرکی و سید جعفر ابن سید احمد الملحوس فی تکمیلت دروس علا ما حکیان بعضهم. بعدم اضافه میکنن قیله و ظاهر القنیه او سریحها و المراسم و قایت المراد و کشف اللسان و من هنا نسبه الشهید و ابو العباس بالمشهور. یعنی در موت زن هم همچنین لهل مهر کملن. بل الکرکی الى عامت الاصحاب، محقق کرکی نسبت داده این قول رو الى عامت الاصحاب عند الشیخ والقاضی والکیدری، بل فی نکت المصنف فی المذهب شبهت به المذهب و عن السرائر انه مذهب محصلی الاصحاب. اصحاب بزرگوارمون اینجور فتوا دادن. نتیجتا این قول مشهور در هر دو سوی قضیه، چه موت رجل چه موت مرئه، در طرف موت رجل کاملا مشهور بودنش مسلم، در موت مرئه هم بل لعله کذالک، با توجه به این اقوالی که نقل شد. این وضع اقوال فقهی فقهاست در این مسئله. این مسئله خب میدونید، شاید سوال کنید، خیلی جاها ما بحث اقوال رو چندان مطرح نمی کنید، یه جاییست که چندان دخیل در نتیجه گیری آخر کارمون نداره، اما اینجا داره، در این مسئله گرفتاریم. حالا وقتی میاییم و مبتلا میشیم به تعارض روایات، در اینجا باید چکار کنیم؟ بریم سراغ، مثلا اگر نوبت به اونجا برسه که بریم سراغ ترجیحات، خود به اشعره ما کدوم یکی از ایناست؟ این قضیه اقوال در اینجا در این مسئله دخالت دارد و از این جهت حالا این عبارات آقایون رو خوندیم، شما هم حالا دیگه امکانات بیشتر شده، اگر اقوال رو از این وسائلی که دارید در اختیارتون بررسی کنید، آیا این نسبت‌هایی رو که حالا گاهی صاحب جواهر خودش ندیده نسبت میده نقل میکنه، آیا این درسته در کلمات اون بزرگواران همین طوره یا نه این چنین نیست، انشاءالله شما هم بررسی میکنید، ما را هم کمک میکنید در این مسئله، انشاءالله فردا بیاری خدا.